خاطرات خود نوشته احمد یوسفزاده، قسمت پنجم. نیمه های شب با های و هوی عراقی ها و به هم خوردن در زندان از خواب پریدیم. باید می رفتیم به اتاق بازجویی یکی یکی. اونجا دو افسر عراقی با کمک یک مترجم عرب سوالاتی پرسیدند، مشابه آنچه زهر فرمانده عراقی در سنگر پرسیدند. سعی کردم جوابهای مشابهی بدهم که بعدها توی درد سر نیفتم. باز هم گفتم که فرمانده ما شهید شده و گفتم به دلیل تاریکی شب تانک‌ها و ادوات خودی را ندیدم و از تعداد نیروهای شرکت کننده در عملیات هم بی اطلاعم. افسر عراقی برای اینکه مطمئن شود راست میگویم تمام قد روبرویم ایستاد، دست سنگینش را بالا برد و محکم کوبید به خگوشم. توی چشمهایم دو سیم فشار قوی برق اتصال کردند و توی گوشهایم انگار طوفانی به پا شد. این دومین سیلی دردناک اسارت بود، یکی در خاک وطن و دومی در بصره. سیلی اول دلم و سیلی دوم گوشم را به درد آورد. فؤاد گور گرفت انگار، بلند شد و ایستاد. به راحتی میشد فهمید دارد تلاش میکند بر خشم و غضبش غلبه کند. لحن دلسوزانه‌ای در سخن گفتن پیش گرفت. گفت این حرفا رو خمینی تو کلت کرده یا خامنه‌ای یا رفسنجانی؟ ببین بچه، دوست ندارم تو کتک بخوری. من خودم ایرانیم، اگه به حرفم گوش ندی این اسماعیل، اشاره کرد به گروهبان گنده عراقی، رحم نداره، میزنه لهت میکنه. کابل قطوری توی دست اسماعیل بود و داشت ما رو نگاه میکرد. با همه ی توان ناله و فریاد کردم بلکه منصرف بشم، اما اسماعیل که در فاصله فحاشی فؤاد سیگاری گیرانده بود پک محکمی زد و سیگار سرخ شده رو آورد که بگذره روی صورتم. با دست زدم زیر سیگار، آتش پخش شد تو صورت گروهبان عراقی و ریخت روی لباس و سر و صورت خودم. آتش ها کم جانتر از آن بودند که صورتم را بسوزانند. این جسارت اسماعیل را خشمناکتر از قبل کرد. با مشت و لگد افتاد به جانم و تا لحظه ای که فؤاد برای بار دوم فرمان توقف نداد زد. دوباره همه چیز از اول شروع شد. این بار دیگر فؤاد که وقت زیادی برای سر و کله زدن با من نداشت کوتاه آمد و گفت اصلا بگو 14 سالمه، خوبه؟ فکر کردم موضوع آنقدر هم مهم نیست که خودم رو از بین ببرم. فکر درستی بود، باید خودم رو خلاص می کردم، باید کوتاه می آمدم، اما نه آنقدر که حرف فؤاد بشود. گفتم میگم 15 سالمه. در آن دو روز چقدر کابل خورده بودم و کابل خوردن دیگران را دیده یا شنیده بودم. صدای روبنگیز دارد که از 3 قسمت تشکیل می شود. اول صدای کشش کابل در هوا، دوم صدای برخورد آن با بدن و سوم فریاد ناخودآگاه. بعد از صدای کلیک بسته شدن قفل در، این دومین صدایی است که باید در زندان بود تا شنید و تجربه کرد. مسیر زندگی آدم ها گاه با اتفاق کوچک به کلی تغییر می کند. اگر همه چیز به حالت عادی پیش می رفت، من همراه حسن اسکندری و بقیه بچه های گردانمان به اردوگاه اسرا منتقل می شدیم. اما وقتی فیلم اسرای ایرانی که در بصره با نان و سیب پذیرایی می شدند از تلویزیون دولتی عراق پخش می شود، از قضا صدام حسین رئیس جمهور عراق پای تلویزیون می نشیند. پخش تصویر چند اسیر نوجوان ایرانی که من هم یکی از آنها بودم، صدام را به صرافت می اندازد به حیله ای دست بزند. فرمان می دهد اسرای کوچک را به اردوگاه نفرستند. در فاصله‌ای که عکس گرفتم و پرونده‌ام تکمیل شد و رفتم برای مصاحبه با فؤاد و برگشتم به زندان، دستور صدام به رئیس زندان ابو وقاص رسیده بود. او اسرای کمس نوسال را به مدد عکس و مشخصات پرسنلیشان که در پرونده ها موجود بود شناسایی کرده و اسمهایشان را در لیستی جداگانه نوشته بود. ما رو به شهر بازی برده بودن. چه افتضاحی، داشتیم از خجالت آب می شدیم. تحقیری بدتر از این نمی شد. از بلندگوی پارک ترانهی شاد و هیجان آور پخش می شد، ترانهی که در اون این عبارت تکرار می شد: منصوره یا بغداد، منصوره یا بغداد، منصوره یا بغداد. ما رو به صف کردند و بردند داخل پارک. همه جور وسیله بازی در اون پارک بزرگ دیده می شد. برای من و همراهانم که برخی شهرستانی و برخی روستایی بودیم، دیدن اون شهر بازی مجهز باید جالب می بود. اما در شرایطی نبودیم که از اون محیط جذاب و بازی های کودکانه لذت ببریم. برعکس، داشتیم عذاب می کشیدیم. این عذاب حتی وقتی به اجبار ما رو سوار تلکابین کردند و از بالای رودخانه دیجله به آن سوی آب رفتیم و برگشتیم هم فروکش نکرد. از تلکابین که پیاده شدیم به سمت ماشین برقی ها هدایت شدیم. خجالت آور بود. عراقی ها از ما میخواستن هر یک در یک ماشین برقی بنشینیم و پدال اونو فشار بدیم. محمد ساردویی نمایش رو دیگه تاب نیاورد، گوشه ای نشست و شروع کرد به اوق زدن. به عراقی ها گفت حالش خوب نیست و الانه که بالا بیاره. این همه فقط برای فرار از ماشین سواری زورکی بود. نقشش گرفت. عراقی ها اجازه دادن گوشه ای بنشینه و ما رو تماشا کنه. این داستان ادامه دارد. کتاب بعدی را شما پیشنهاد کنید. صدای کتاب مشرق نیوز.ir